ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با 19 ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان گرامی از هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با نگاهی به اعدام بامداد امروز در اصفهان که واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته و همچنین اجلاس اتحادیه عرب و حواشیان. اما ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. حکم اعدام 3 متهم پرونده خانه اصفهان، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، بامداد جمعه در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد. مقامات قضایی و ماموران امنیتی اجساد این 3 نفر را بدون اطلاع خانواده‌های آنها دفن کردند. در پی اعلام خبر اعدام این 3 متهم، برخی از ساکنان تهران از پنجره‌های خانه‌هایشان علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار دادن. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با ابراز خشم و ناراحتی از این اقدام به شدت انتقاد کردند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعدام این 3 تن را قتل فراقضایی خوانده و گفته است فقط هزینه بالای سیاسی است که میتواند حکومت را مجبور به عقب نشینی کند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره اختلاف با حکومت طالبان در زمینه حقابه هیرمند، اعلامیه طرف افغانستانی را حاوی مطالب متناقض و نادرست خواند. طالبان در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه با انتشار بیانیه گفت مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود را در این زمینه تکمیل و بعد با الفاظ مناسب خواست خود را مطرح کنند. ایران در روزهای گذشته خواستار بازدید کارشناسان و ارزیابی میزان آب شده است تا مشخص شود که آیا آب کافی برای جاری شدن به سمت ایران وجود دارد یا نه. به گفته حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، کابل تاکنون با این درخواست موافقت نکرده است. بر اساس قرارداد سال 1351، افغانستان سالانه باید 850 میلیون متر مکعب از آب رود هیرمند را به ایران بدهد. اما عدم تعهد افغانستان به این قرارداد در دهه‌ها به ویژه سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های جدی بین دو کشور تبدیل شده است. روز جمعه جده میزبان نشست سران اتحادیه عرب است که برای اولین بار پس از 12 سال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز در آن شرکت می‌کند. در پی سرکوب معترضان در سوریه و سپس آغاز درگیری نظامی، این کشور از اتحادیه عرب اخراج شد. عربستان سعودی، قطر و برخی دیگر از کشورهای منطقه در طول سال‌های گذشته از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کردند. تغییر رویکرد این کشورها و عادی‌سازی روابط با دمشق علی‌رغم مخالفت کشورهای غربی از جمله آمریکا انجام شده است. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز پیش از سفر به ژاپن برای شرکت در کنفرانس گروه 7 راهی جده شد و در نشست اتحادیه عرب شرکت کرد. روسیه که هم اکنون در جنگ با اوکراین است، متحد اصلی بشار اسد است و نقش کلیدی در پیروزی حکومت دمشق علیه مخالفانش داشته است. و پس از 4 سال وقفه، اولین پرواز مستقیم از مسکو و در میان اعتراضات مردم و حضور نیروهای امنیتی در فرودگاه تفلیس به زمین نشست. 2 هفته پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مجوز انجام این پرواز مستقیم را صادر کرده است.
ممنونم از تو جمشید. جمشید زند با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به واکنش ها به اعدام 3 متهم اصفهانی که امروز صبح در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد. همچنین سخنرانی مولوی عبدالحمید در زاهدان که بار دیگر به موضوع اعدام اشاره کرده است. سری میزنیم به اجلاس اتحادیه عرب در جده عربستان و همچنین نگاهی خواهیم داشت به مسئله بحران‌های کشور در زاهدان. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران با اعتراض به اعدام 3 معترض متهم در پرونده خانه اصفهان و همچنین تبعیض‌های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام کرد کار از پایه و اساس خراب است. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که مثل هر جمعه نگاهی داره به جمعه های زاهدان که از 8 ماه مهر تا کنون مشاهده جمعه های اعتراضی در این شهر هستیم. فرشته، مولوی عبدالحمید در سخنرانی امروز خودش چه گفت؟
پروانه، قبل از صحبت های مولوی عبدالحمید باید بگم که امروز هم مثل جمعه های پیشین مردم در زاهدان بعد از نماز جمعه و صحبت های مولوی عبدالحمید به خیابون اومدن، شعارهای زیادی علیه حکومت سر دادن، از جمله یک شعارشون که مرتبط با اعدام‌های امروز هم هست این که حکومت اعدامی نمی‌خوایم و جمعیت گسترده‌ای هم بود. یک شعار دیگری که می‌دادن در حمایت از عبدالغفار نقشبندی امام جمعه سابق راست که هست در سیستان و بلوچستان که در حمایت از او خیلی شعار دادن. مولوی نقشبندی از مهر ماه که به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود ناپدید شده بود، هیچ خبری از او وجود نداشت تا روز پنجشنبه که یک ویدیو منتشر کرده و در این ویدیو نگفته کجا هست، نگفته این مدت کجا بوده، فقط گفته که بعد از این مطالبات ما تبدیل به مبارزه میشه. ما صدای کوتاهی از مولوی نقشبندی اول بشنویم.
آخوندی که زبان او زبان زور و تجاوز هست، آخوندی که زبانش تیر و رگبار هست، آخوندی که زبانش شکنجه و اعدام هست، اون آخوند هرگز زبان مطالبه رو متوجه نمیشه. چرا که ما از مجاری قانونی هرگز 44 سال است که بخواست دهای مذهبی ملی و قومی خودمون هرگز دست پیدا نکردیم. پس
این صدای مولوی نقشبندی بود. پروانه، اما برگردیم به صحبت‌های امروز مولوی عبدالحمید که اشاره کرده مستقیما به اعدام 3 متهم در پرونده خانه اصفهان که امروز صبح اعدام شدن. مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در داور خونده اعدام اونها رو، گفته اعترافات اجباری به یک مشکل اساسی تبدیل شده، مردم این اعترافات رو نمیپذیرن چون از روی اجبار. گفته خیلی ها میان پیش ما جای بدنشون رو نشون میدن، یعنی شکنجه شدن، مجبور شدن اعتراف بکنن، و گفته که متاسفانه تبدیل به عملی متداول شده این اعتراف ها. خواستار توقف اعدام ها شده، گفته اعدام کارساز نیست و حتی اعدام های اخیر رو که گفته به نام مواد مخدر انجام میگیره سیاسی هستن. یه بخشی از صحبت های مولوی عبدالحمید رو بشنوی.
اعدام های اخیر آمین اصفهان و آن هم در داور بود. اعتراف اجباری هیچ جایگاه شرعی و قانونی نداره، قانون اساسی قبول نداره. مردم اصفهان نه تنها، همه مردم ایران گفته آقا شما اینا رو اعدام نکنید، دنیا رو اعدام نکنید. دل سوزانه میگیم که اعدام متوقف کنید.
فرشته، مولوی عبدالحمید اشاره کرد به اعدام‌های بامداد امروز در اصفهان. درباره جزئیات این اعدام‌ها و آنچه گذشت دفن این 3 متهم برامون بگو.
پروانه، این اعدام‌ها در بیخبری بوده، یعنی نه خانواده‌ها نه وکلاشون اطلاعی داده نشده بوده و تا جایی که ما خبر داریم با پسرعموی امیر کاظمی هم صحبت کردیم، امروز صبح در مقابل زندان دستگرد اصفهان بعد از اعدام‌ها برادر مجید کاظمی، محسن کاظمی رو بازداشت کردند و هیچ کدوم از این 3 نفر رو هم جنازه یا پیکرشون رو به خانواده‌هاشون تحویل ندادن. سعید یعقوبی رو بردن در کرد سفلا از توابع اصفهان دفن کردن، در واقع ماموران امنیتی بردن دفن کردن. مجید کاظمی رو در آرامستان حبیب‌آباد اصفهان و سعید یعقوب و صالح میر هاشمی رو در بلتاق اصفهان دفن کردن و فضا بسیار امنیتی، از حضور خانواده ها هم حتی جلوگیری می شده اونجا. نکته مهمی که در مورد این اعدام ها وجود داره این هستش که قرار بود فردا صبح تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور رسما ثبت بشه از سوی وکلای اینها و مشخصا از سوی وکیل مجید کاظمی. بر اساس خود قوانین جمهوری اسلامی در صورت ثبت اعاده دادرسی باید اجرای حکم متوقف میشد، ولی این فرصت رو ندادن و امروز اعدام شدن.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به جمعه دیگر در زاهدان و همچنین اعدام های بامداد امروز در اصفهان. اما بامداد جمعه در خروسخان صبحی که میتوانست اردیبهشتش رنگی دیگر برای ایرانیان داشته باشد، سه متهم در پرونده موسوم به خانه اصفهان اعدام شدند. سه متهمی که روز چهارشنبه در دست نوشته ای از مردم ایران خواسته بودند نذارید ما را بکشند، ما به یاری شما نیاز داریم، در حالی اعدام شدند که قرار بود پرونده اعاده دادرسی آنها صبح روز شنبه از سوی وکلای آنان در دادگاه ارائه شود. اما جمهوری اسلامی برخلاف خواسته مردمی و واکنش های بین المللی در توقف اجرای این احکام، 29 اردیبهشت 1402 را به روزهایی اضافه کرد که در 44 سال گذشته با اعدام آن روزها را در برگ برگ تاریخ ثبت کرده است. اما چرا مقامات جمهوری اسلامی با این همه واکنش و فشار داخلی و بین المللی همچنان بر اعدام پافشاری می کنند؟ کامیز غفوری روزنامه‌نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران ساکن فنلاند به این سوال که چرا با وجود ابهامات بسیار و عدم اعتراف این متهمان به قتل بسیجی ها قوه قضایی برای کشتن آنها این همه عجله داشت پاسخ داده است.
ما کلن با اعدام به عنوان یک مجازات مخالفیم، اما اون موردی که داریم در موردش صحبت میکنیم یک قتل فراقضایی است، به خاطر اینکه هیچ کدوم از اصول دادرسی عادلانه یک دادرسی اصلا برای اینها اعمال نشد. اولا که اینها تنها مدرکی که در پروندهشون بود اعترافاتی بود که زیر شکنجه اخذ شده بود. شما این رو به هر سیستم قضایی در دنیا بگویید میگوید که حکمی که بر مبنای اعترافات زیر شکنجه صادر بشه از وجاهت قانونی خارجه. این حکم محصول یک فرآیند قضایی نبوده، بلکه یک برنامه امنیتی بوده برای اعدام چند نفر که بخوان ارعاب یا هراس افکنی بکنن، جامعه رو به نوعی کنترل بکنن که اگر شما بیاید در خیابان و بخواید اعتراض بکنید ما اینگونه میتونیم انتقام بگیریم از شما. به همین خاطر هست که نه تنها ما بلکه بسیاری از فعالان حقوق بشر این اعدام ها رو در راستای همون پروژه امنیتی و هراس افغانی جمهوری اسلامی میخونن و اون را قتل فراقضایی میدونن.
خب بسیاری هم بر این باور هستند که جمهوری اسلامی وقتی در موضع ضعف قرار میگیره از ابزار اعدام استفاده میکنه. شما چقدر با این دیدگاه موافق هستید؟ این اعدام ها رو چقدر مرتبط میدونید با وضعیت قدرت در جمهوری اسلامی؟
اساسا جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار استفاده میکنه در شرایط مختلف بر مبنای اتفاقات سیاسی. میزان اعدام در ایران بالا و پایین میشه و این بسیار مسئله مهمی است. قبل از هر انتخاباتی اینها کمتر اعدام میکنند به خاطر اینکه نیاز دارن به رأی مردم. بعد از هر اعتراضی به خاطر اینکه هراس دارن از وقوع مجدد اون اعتراضها تعداد اعدامها زیادتر میشه، بالاتر میره. اما مسئله ای که اینجا خیلی مهمه اینه که جمهوری اسلامی اگر ببینه هزینه بالایی پرداخت میکنه، چه از نظر اعتراضات داخلی چه از نظر فشار بین المللی عقب مینشینه. ببینید اول آمدن تک تک یکی دو نفر رو از معترضان اعدام کردند، دیدن خیلی واکنش جدی گرفت، مدتی عقب نشستن، دوباره اعدام های در مرتبط با معترضان رو شروع کردن. اگه دست خود جمهوری اسلامی بود احتمالاً میخواست که ده ها نفر رو بلکه بالای 100 نفر آدم رو اعدام بکنه بعد از اعتراضات، به خاطر اینکه بیاد و قدرت خودش رو نشون بده. اما این قدرت رو نداشت. الان داره کم کم فضا رو تست میکنه و چون این کاری انجام میده. به همین خاطره که من فکر میکنم که یک واکنش بسیار جدی و قاطع مخصوصا از جانب جامعه جهانی میتونه جمهوری اسلامی رو به عقب برونه و جانهای بیشتری رو نجات بده، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تردید نمیکنه اگر بتواند اعدام میکند با همون اهدافی که گفتم، یعنی کنترل جامعه.
شما اشاره کردید به اینکه واکنش باید جدی تر باشه از سوی جامعه بین الملل. خب ما در روزهای گذشته واکنش هایی رو داشتیم از سوی نهادها و افراد سرشناس بین المللی در خصوص این اعدام ها. چه واکنشی رو میتونه غرب و کشورهای دیگه نشون بدن در قبال جمهوری اسلامی که این اعدام ها رو ادامه نده؟ چه واکنش جدی رو میتونیم داشته باشیم از سوی جامعه بین الملل؟
نکته بسیار مهمی. ببینید، واکنش صرفا به ابراز تأسف و محکوم کردن این جنایت ها نباید محدود بشه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میتونم بگم که وقعی نمیگذاره چون این واکنش های واکنش باید میتونه واکنش های عملی بشه. غیر از تحریم های مرتبط با حقوق بشر، کشورهای غربی، کشورهای اروپایی میتونن سفرای خودشون رو بخوان از تهران برگردونن، همون کاری رو که بعد از صدور حکم دادگاه میکنس کردن، و این فشار هماهنگی که بر جمهوری اسلامی آوردن باعث شد که ترورها در خاک اروپا ادامه پیدا نکنه. همین رو میتونن در مورد اعدامهای داخل ایران انجام بدن. لیست گذاری سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اروپا که تا الان ازش خودداری کردن میتونه یک واکنش باشه، به خاطر اینکه سپاه پاسداران به هر حال دخیل است در تمام این پرونده های امنیتی، در بازداشت ها، در بسیاری از مراحل بازجویی هم به همین صورت هم سپاه دخیل است، هم وزارت اطلاعات. برای همین من فکر میکنم که واکنش ها اگر گام بردارند به سمت عملی شدن و از صرف محکوم کردن شفاهی گذر بکنن، این میتونه فشار رو بر جمهوری اسلامی اضافه بکنه.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران ساکن فنلاند، درباره اعدام‌های بامداد امروز در اصفهان.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
نشست سران کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز در شهر جده عربستان سعودی آغاز شد. در این نشست برای اولین بار پس از 12 سال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مشارکت کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز از حاضران در نشست جده است. همراه هستیم با همکارم میلیا جزایدی که نگاهی داشته به نشست اتحادیه عرب که در عربستان سعودی برگزار میشه. ایلیا، بنابر سخنرانی های افتتاحیه، شرایط برگزاری نشست جده چه عنوان شده است؟
مهمترین مسئله که الان مطرح شده مسئله حضور سوریه است. بعد از تعلیق 12 سال عضویت سوریه در اتحادیه عرب به خاطر بحرانی که در این کشور بوده و یا همچنان ادامه داره و به خاطر سرکوب اعتراضا، خب کشورهای عضو اتحادیه عرب عضویت سوریه رو باز طلب در آوردن. اما در ماهای اخیر بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای اولین بار در این نشست شرکت می‌کنه، نشستی که میزبانش عربستان سعودی است. به این مسئله اشاره شد و سخنرانان افتتاحیه از این مسئله استقبال کردند. نخست وزیر الجزایر به عنوان رئیس دوره پیشین اتحادیه عرب، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان رئیس دوره کنونی اتحادیه عرب و همچنین دبیر کل اتحادیه عرب به این مسئله اشاره کردن. مسئله جنگ در سودان، بحران داخل سودان و جنگ داخل در سودان یکی از مهمترین مسائل مطرح هست در نشست کنونی. مسئله فلسطین و درگیری هایی که فلسطینی ها با اسرائیل دارن هم مطرح شده و به خاطر اینکه کشور عربی میگن باید یک اقدام واضحی بشه برای مقابله با حملاتی که فلسطینی ها در معرض اون هستند، بنا به گفته مسئولانی که سخنرانی کردن. و مسئله حضور و مسئله جمهوری اسلامی هم ازش استقبال شد در این سخنرانی، در سخنرانی افتتاحیه و توافقهایی که اخیراً با ایران عربستان سعودی داشته.
ایلیا، موضوع ایران همواره در نشست اتحادیه عرب مطرح میشه. در این دوره با توجه به بهبود روابط تهران و ریاض، آیا به موضوع ایران هم اشاره شده؟
پروانه، برخلاف نشست‌های پیشین که به ویژه عربستان سعودی اشاره میکرد به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، فعالیت‌های موشکی و همچنین اون چه که از اشتخایت‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه یاد میشه، این بار به این موضوعات اشاره نشد. استقبال شد از اثرگیری روابط ایران با کشورهای عربی و عربستان سعودی. هم نخست وزیر الجزایر استقبال کرد از این اثرگیر روابط و این بهبود روابط هم دبیر کل اتحادیه عرب و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم به اشاره کرد به این مسئله و گفت عربستان سعودی به دنبال تهیه شرایطی برای برقرار صلح در منطقه است با بهبود روابط با همسایگان خودش. این حضور ایران به این شکل بود در این نشست و صحبت در مورد ایران، یعنی برخلاف صحبت هایی که قبلا میشد بر ضرورت مقابله با سیاست های جمهوری اسلامی، این بار استقبال شد از بهبود روابطی که با ایران شده طی ماه‌های گذشته.
اشاره کردی به این که رئیس جمهوری اوکراین آقای زلنسکی سخنرانی داشته در نشست و همچنین طرحی رو کشورهای عربی دارن برای برقراری صلح. آقای زلنسکی در سخنرانی خودش به چه مسائلی اشاره کرد؟
آقای زلنسکی در سخنرانی خودش سعی کرد حمایت‌های کشورهای عربی رو از کشور خودش بر بیانگیزه. اشاره کرد به بحران غذایی که جهان ممکنه باش روبرو بشه اگر ادامه پیدا کنه بحران اوکراین و جنگ در اوکراین. اشاره کرد به اینکه گندم به ویژه و غلاتی که از منابع مهمشون اوکراین هست و با حمله و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین این صنعت به خطر افتاده. اشاره کرد به سرمایه‌گذاری های کشورهای عربی در اوکراین در مواد غذایی و گفت این سرمایه‌گذاری هم به خطر افتاده. کسی که از ایران با منفی یاد کرد آقای زلنسکی بود در این نشست. آقای زلنسکی گفت که روسیه با هواپیماها و پهپادهای ایرانی داره حمله میکنه به اوکراین و در اوکراین اشغال میکنه. آقای زلنسکی همچنین رهبر تاتارهای اوکراین رو با خودش آورد در نشست، تاتارهایی که مسلمان هستند، و گفت که تاتارها بخشی از جهان اسلام هستند، بخشی جدا نشده از جهان اسلام هستند و حمایت از تاتارها هم به گفته آقای زلنسکی از وظایف کشورهای مسلمان هست. با وجود همه این صحبت‌هایی که کرد و اینکه خواست حمایت کشورهای عربی هم همراه باشه با حمایت‌های جامعه جهانی و کشورهای غربی از اوکراین، در این حال صحبتی که کرد از طرح‌هایی که عربستان سعودی و کشورهای عربی دارن برای پایان دادن به بحران اوکراین، بحرانی که این کشورها بهش به عنوان یک میانجی دارن نگاه میکنن و روابطشون رو با روسیه همچنان حفظ کردن.
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزائری همراه ما بود از دبی. اما همونطور که همکارم ایلیا جزائری هم اشاره کرد، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز جمعه یعنی امروز برای نخستین بار طی 13 سال گذشته در اجلاس سران اتحادیه عرب حضور پیدا کرده. این سفر حدود دو هفته پس از اون انجام میشه که کشورهای عضو اتحادیه عرب در آخرین اجلاس خودشون در قاهره درباره فعال شدن دوباره عضویت دمشق در اتحادیه به توافق رسیدن، در حالی است که تهران هنوز به حضور سوریه در این اتحادیه واکنشی نشون نداده. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان. آقای حسینی فرد، با وجود مخالفت غرب با روند عادی شدن روابط با اسد، این تحولات سریع در ورود دوباره دمشق به اتحادیه عرب چه معنایی رو در معادلات بین المللی در بر داره؟
خب به نظر میاد که خصوص سعودی ها به عنوان رسلا میهماندار این دفعه اتحادیه عرب به نوعی بیش از پیش میخوان این پیام رو به خصوص متحدان غربی بفرستن که خودشونن که دارن تمشیت میکنن مسائل مربوط به منطقه رو، به رغم همه بیانیه هایی که اروپا، اتحادیه اروپا، آمریکا و نهادهای حقوق بشری دادن که به صلاح ادغام مجدد سوریه در اتحادیه عرب کار درستی نیست با این همه به صلاح فجایع و جنایاتی که در این 13 سال جنگ داخلی در اون کشور پیش رفته، ولی عربستان سعودی بنا به انگیزه هایی همونطور که اشاره شد مقدارش پیام به خصوص دولت آمریکا، دولت آقای بایدن که به خصوص بن سلمان به عنوان رهبر واقعی، رهبر عملی عربستان بهش مشکل داشته با حکومت به صلاح با دولت بایدن، و در این حال بخشی از پروژه عرب هاست برای گردوندن آرامش، ثبات به منطقه و به نوعی خارج کردن مجدد سوریه از زیر نفوذ به خصوص کشورهای مثل ایران. تو این چارچوب ما می‌بینیم که در همین مثلا کنفرانسی که شما بهش اشاره کردید دو هفته پیش وزرای خارجه اتحادیه عرب، خب شرط و شروطای گذاشتن برای مثلا رژیم اسد که برگردوندنش به اتحادیه عرب باید مثلا ملزم بشه که این شرایط رو پیاده بکنه، از جمله اینکه طبق قطعنامه 254 با اپوزیسیون وارد تعامل بشه، روند تدوین قانون اساسی رو به جریان بیاندازند، مثلا بازگشت امن پناهجوها 6-7 میلیون پناهجو رو تأمین بکنه و به نوعی به طور محرمانه هم ظاهرن این حرف هم درش مطرح شده که باید بیش از پیش سوریه از ایران فاصله بگیره. درسته خب برای خود سوریه هم چیز بدی نیست، همین که کمک بزرگی میتونن بگیرن از کشورهای عربی برای بازسازی کشور و در این حال دست کشورهای عربی هم باز میشه با هرچه دورتر شدن رژیم سوریه از تهران که به نوعی در رابطه با تحریم‌های بین‌المللی هم وارد عمل بشن و بخوان که این تحریم‌ها هم برداشته بشه. تو این چارچوب است که می‌بینیم که کشورهای عربی و به خصوص عربستان به رغم مخالفت قطر وارد یک همچین مسیری شدند.
خب ما در روزهای گذشته اخباری داشتیم درباره بدهی‌های میلیاردی بشار اسد به تهران. در این میان در کجای معادلات منطقه قرار داره تهران، در حالی که خب مشاهده بهبود روابط ریاض تهران هستیم، از که طرف دیگه بهبود روابط جهان عرب با دمشق هستیم، در حال حاضر نقش تهران چه هست؟
بابتش اینه که گرچه در تهران آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه به هر صورت و نه تنها اوشون، بسیاری از تحلیل هایی که در تهران عنوان میشه در اوغان ها و رسانه های رسمی و محافل رسمی از قول زبون ها اصلا شخصیت های اصلی اینه که میگن این حرکتی که در رابطه با اسد شده، رژیم اسد شده، برمیگرده به مقاومتی که جبهه مقاومت اقدامی که انجام داده و بقای رژیم اسد تأمین شده، الان دارن به اصطلاح این ثمرهشو میچشند و این پیروزی جبهه مقاومت. آقای کنعانی تبریک گفته به دولت اسد، مردم سوریه به نوعی این بازگشت به اتحادیه عرب رو. ولی در پس پشت ماجرا واقعیتش اینه که هرچه که رژیم اسد برگرده به اون به اصطلاح چارچوب‌های جهان عرب رابطه‌شو دوباره تحکیم بکنه به لحاظ سیاسی، به لحاظ دیپلماتیک، از انزوا بیاد بیرون، طبیعیه که نیازهاش به خصوص به ایران بیش از پیش کمتر میشه. و خب ما میدونیم که الان اینه که از مشکلات اساسی رژیم اسد اینه که دائم با این مشکل روبروه که از طرف اسرائیل به پایگاه‌های ایران، به متحدان ایران در درون خاک سوریه حمله میشه. موقعی که به اصطلاح اسد بتونه در چارچوب کاهش روابطش با تهران این رسانه پایگاه ها رو یه مقداری کاهش پیدا بده یا اینکه برچیده بشه، طبیعیه که در روابطش با اسرائیل و ثبات بیشتر و عدم حمله این کشور هم رسانه یه مقدار شاد گشایش پیش بیاد. اون هم برای کشوری که نیازمند بازسازیه، بازسازی هم در وهله اول نیازمند به امنیته. و همه این دلایل به نظر میاد که رژیم اسد تو این چارچوب برنده است. از اون برم در نظر بگیریم که خود سوریه به رغم این همه این هزینه هایی که جمهوری اسلامی در این کشور کرده در این 13 سال جنگ، عمدتاً گرایشی نداره که مثلا به لحاظ اقتصادی آنچنان به ایران متکی بشه. حالا به لحاظ امنیتیش که خب تقریبا تثبیت شده، به لحاظ اقتصادی هم خود مثلا مقامات ایران میگن که عملاً سوریه با عنوان و ما به شرکت‌های ایرانی با عنوان شرکت‌های دست دوم نگاه می‌کنند. اولویت اونها شرکت‌های چینی هستند، شرکت‌های روسی هستند، شرکت‌های ترک هستند حتی، و زیاد به این که شرکت‌های ایرانی میدان نمی‌دهند. از طرفی هم خب ایران زیر تحریمه، در حالی که سوریه خودش هم زیر تحریمه، روابط اقتصادی بین دو کشور تحریم زده هم مشکله. ما می‌دونیم که همین دو هفته پیش یکی از مقامات هواپیمایی ایران میگه که به خاطر اینکه الان ما هواپیمایی داخلیمون به خاطر اینکه مثلا زیر تحریم اتحادیه اروپا نرند، مجبور شدن که به سوریه سفر نکنن. ما هیچ پروازی به سوریه نداریم، پرواز هواپیمایی ایرانی به سوریه متوقفه به خاطر این تحریم ها. توی چارچوب است که به نظر میاد ایران اگر این روابط سوریه با اتحادیه عرب پیش بره و تحکیم بشه، لزوما اگر بازنده کامل نباشه ولی سودی در این ماجرا نخواهد داشت.
خیلی کوتاه نگاه داشته باشیم به حضور زلنسکی در این اجلاس. آیا با توجه به رابطه نزدیک کشورهای عربی با روسیه دارن، چه اهمیتی داره این حضور؟
واقعیتش اینه که خب یک تلاشی که به نوعی این اتحاد یا همین بی‌طرفی مثبتی رو که کشورهای عربی با سوریه دارن رو تا حدودی خنثی بکنه. در نظر بگیریم که خب سوریه، روسیه اگر میتونه اینجوری در درآمدهای نفتیشو حفظ بکنه، بر سیش برمیگرده به توافقی که با کمک عربستان در چارچوب اوپک پلاس میتونن بکنن و قیمت نفت تا حدودی تثبیت شده در سطح جایی نگه دارن که به سود روسیه هم هست و میتونه ماشین جنگیش رو همچنان سر پا نگه داره. داره. تو این چارچوباست که آقای زلنسکی میره و به نوعی برای خونسا کردن این نوع رابطه بین عربستان سعودی، بین جهان عرب و به نوعی یه نوع دهمکجی به مثلا ایران که داره اینجوری از روسیه پشتیبانی میکنه، بیش از پیش به عربستان اهمیت بده و اون رو به عنوان مثلا عمده کشور جهان اسلام به رسمیت بشناسه.
سپاسگزارم. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل از آلمان همراه ما بود. اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.